أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا عرض سلام و ادب و تسلیت محضر آقامون سلامتی وجود نازنینشون شادی قلبشون تأجیل در فرجشون استجابت دعاهای حضرتشون صلواتی مرحمت کنید قرار شد پیرامون بحث خانواده نکاتی رو عرض کنیم. دیشب پیرامون عظمت و ارزش این جلسات صحبت کردیم تا بدونیم در انشاءالله بدونیم واقعا کجا نشستیم و چه میکنیم. رحم الله امرئن من عرف قدره. امام صادق فرمود خدا رحمت کنه کسی که قدر خودش رو بشناسه، اندازش رو بدونه. اون بحث هم بدون ارتباط به بحث خانواده نیست. ارتباطش اینه که ما در حوزه خانواده هم نیازمند موعظه ایم. قرآن برای جلوگیری از طلاق و فروپاشی خانواده و برای استحکام خانواده یه راهی رو پیشنهاد کرده که اگر این راه رو ما تو جامعهمون همت کنیم احیا کنیم 80% طلاق ها 90% طلاق ها بلکه 90% دعواهای قبل از طلاق بلکه باز بگم 90% بی‌عاطفگی ها و بی‌مهری های تو خانه از بین میره. و اون چیه؟ و اون نیازمندی فرهنگ خانواده به موعظه است. یعنی چی؟ قرآن میفرماید و این خفتم شقاقا بینهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. اگه می ترسید فاصله ایجاد بشه تو حوزه خانواده، اولا فرموده اگه می ترسید، یعنی چی؟ یعنی حفظ خانواده به عهده همه مردم جامعه است. اگه طلاق تو جامعه زیاد میشه، حتی طلاق عاطفی تو جامعه زیاد میشه، مسئولش همه مردمن. جالب این که بدونید هم در اسلام ازدواج و تشکیل خانواده به عهده همه مردمه و هم حفظ و جلوگیری از فروپاشی خانواده به عهده همه مردمه. یعنی پدر و مادر فقط مسئول ازدواج بچه نیستن، همه ما مسئولیم. اگر جامعه توش مجرد زیاده، آحاد جامعه مسئولن. مسئولا، یعنی از خودمون راحت بپرسیم ببخشید بسم الله الرحمن الرحیم مایی که اینجا نشستیم برای ازدواج جوانا چه کردیم؟ آقا شما این از کجا میگید؟ خود قرآن میفرماید، میفرماید وانکه الایام منکم والصالحین من عبادکم، جوانای مجردتون رو به ازدواج در بیارید، اونایی که شایسته ازدواجن. نمیگه خانواده ها بچه هاشون رو به ازدواج در بیارن. ما الان به این عصر رسیدیم، میگه به من چه، جوان فلانی بچه فلانی خودش براش فکری بکنه، مسئولش خودش. نه خیر، مسئول ازدواج جوانان جامعه آحاد جامعه هن. هم مسئول ازدواجند و هم مسئول حفظ خانواده ها. من یه وقتی تلویزیون نشون میده بعضی پیرمردا رو، بازنشسته ها رو، حالا الحمدلله ما اینجا از این جهت خوشحالیم که پیرمردها و نور چشمایی که تو محفل ما هستن، قطعا طرف خواهرها هم خانمهای مسنی که کنیزان فاطمه هستن حضور دارن، ما خوشحالیم اینها رو اینجا میبینیم. و البته یه ناراحتی هم داریم که جوانها رو کمتر میبینیم، ولی خوشحالیم اینجا این چهرهای نورانی رو میبینیم. اما تلویزیون گاهی نشون میده بعضی از مردم تو پارک ها، مثلا وقتی پیرمردا رو نشون میده، نشون میده چند تا پیرمرد تو پارک دارن شطرنج بازی میکنن. نمیدونم دیدید یا نه، مثلا وقتی از بازنشستگان حرف میزنه، بازنشستگان و کسانی میدونه که اونجا دارن مثلا با هم شطرنج بازی میکنن، انگار هیچ مسئولیتی این پیرمردای خونه دیگه ندارن و دیگه واقعا از کار افتاده هستن. اسلام پیرمرد و پیرزن خانواده رو از کار افتاده نمیدونه. یکی از مهمترین مسئولیتاش همینه، حفظ خانواده های بقیه است. یعنی هم حفظ اعضای خانواده خودش و هم فامیلش و هم دیگر مؤمنین. اگه کسی نون شب نداشت بخوره، اگه کسی نتونست ازدواج کنه، اگه کسی شب با ناراحتی از همسرش خوابید، اگر کسی تو خرج عروسی خانوادگیش موند و و و، مسئولش همه مردم جامعه هن. رضا می فرماید وانکه الایام منکم، مسلمونا مؤمنین، جووناتون رو به ازدواج در بیارید. یعنی فرمان ازدواج مال همه است و حفظ خانواده هم باز مال همه است، جلوگیری از طلاق هم مال همه است. لذا این آیه میگه و این خفتم شقاقا بینهما، اگه میترسید که یه فاصله ایجاد بشه بین خانواده ها، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یه حکمی از این طرف یه حکمی از اون طرف بگیرید بین اینها نظر بده. بازم نمیگه والدین این کار را بکنند، نه خیر، مؤمنین این کار را بکنند. والدین هم یکیشونن، یعنی من مسئول ازدواج جوان شما هستم، شما مسئول ازدواج جوان من. من مسئول این هستم که جوان شما تو زندگیش راحت زندگی کنه، خوب زندگی کنه، شما هم مسئولیت اینجوری نسبت به جوان من داری. میگه یه حکمی بگیرید نظر بده. خب این که گفتم ارتباط به بحث دیشب داره اینجاست که اگر خواستیم حکمی رو بگیریم، سوال، جوانای امروزی ما تو ازدواجشون گوش به حرف یک دوتا بزرگتر که کت خدا منشی کنن و زندگیشون رو حل بکنن میدن یا نمیدن؟ بله، غالبا میگن آقا ما. از اون طرف بزرگترها اصلا خودشونو برای بنتی که گوش بدید خوب، بزرگترها خودشون رو برای ورود تخصصی و حساب شده عالمانه، ورود خبروی، یعنی ورودی که همراه با حکمیتی که قرآن میگه بتونه حکم صادر کنه، خبیر باشه، خبره باشه، بزرگترها خودشون از این جهت برای کارشناسی مسائل خانواده آماده کردن، بزرگتری که خودش حاضر نبوده خونه کسی مثلا بره ببینه زندگیش مشکل چیه درمان کنه، بچهش بیره؟ گفت بنشونی که معذرت بخوام خودم اومدی بهم ندادی، خودم اومدم بهم ندادی، به نوکرم بده فلان چیز رو بیاره. اگر پیرمرد خانه، پیرزن خانه، خوب گوش بدید، حاضر بود اگر مشکلی در زمینه خانواده داشت یک نفر دیگه نصیحتش کنه، حتی بچهش گاهی نصیحتش کنه، و در یک کلمه فرهنگ نصیحت پذیری تو جامعه احیا شد، اون وقت بچه های ما هم حاضرن. اگر چنانچه یه وقتی ما یه تذکری بهشون دادیم میگیم اینجای زندگی شما ایراد داره، گوش بدن. مشکل اینه که گاهی خود بزرگترها خودشون آماده نکردن و خودشون هم حاضر نیستن تو مسائل زندگیشون به دیگران مراجعه کنن. حالا یک کمی روکتر با هم حرف بزنیم. یه بچه بالا درخت بود، محصول درخت مردم رو میخورد. صاحب باغ اومد گفت تو بچه کی هستی؟ کی بهت اجازه داده بری بالای درخت مردم؟ برگشت گفت بابام بالا اون یکی درخت است. سوالی داری برو ازش بپرس. آبادی بتخانه ز ویرانی ماست. دیشب عرض کردم پیغمبر مقابل ابوذر میشینه میگه موعظه کن منو، بنده آخوند حاضرم بشینم کنار معموم خودم بگم شما 20 ساله با ما رفاقت داری، یه نصیحتی به ما بکن. واقعا حاضرم؟ 4-5 کلاس سواد پیدا کردم، حاضرم دیگران بام حرف بزنن؟ حضرت امیر علیه آلاف و تحییت و سلام به مردم اینجوری میگه، خب گوش بدید، ولا تو خالتونی بالمصانعه، وقتی با من حرف میزنید ظاهر سازی نکنید. یعنی هی فکر نکنید من یه ملک مقتدریم، یه پادشاه هم، شما میخواید با من حرف بزنید، ای با احتیاط حرف بزنید، یواش یواش حرفاتونو بزنید، نتونید راحت حرفتونو بزنید. نخیر، با من مثل یک انسان عادی حرف بزنید. ولا تو خالتونی بالمصانع، ظاهر سازی نکنید. ولا تتکلمونی بما یتکلم به الجبابره، با من اونجور که با پادشاه ها حرف میزنید حرف نزنید. بعد یه جمله میگه، خب گوش بدید، این عجیبه، باید واقعا آفرین گفت به مکتب امیرالمؤمنین، باید واقعا گفت زنده باد امیرالمؤمنین. میفرماید ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل، گمان نکنید حقی که میگید بر من سنگینه، فکرش هم نکنید. ببینید نمیگه حق برام سنگین نیست، از این بالاتر میگه شما ها اصلا فکرش هم نکنید که حق برا من سنگینه. نه، من حق راحت میپذیرم. ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل ولا التماس اعظام لنفسی، شما فکر نکنید من یه ذره دارم دست و پا میزنم که خودمو بزرگ کنم برای شما. الله اکبر. میگن به شیخ انصاری گفتن آفرین، این همه سهم امام دستته، این همه پول دستته، یه زندگی زاهدانه و فقیرانه، شما دیگه کی هستی؟ میگن این مرد بزرگ عصبانی شد، یه نگاه خاصی به این افراد کرد، گفت شما خجالت نکشیدید اینجوری با من حرف زدید؟ دزدی نکردن که آفرین گفتن نمیخواد. بعد ایشون فهمود شما این خرکچی هایی که از اصفهان و کاشان بار میبرن میارن، با الاغ بار میبرن میارن، تا به حال رفتید تشویقشون کنید بگید باریکلا شما خوب آدمی هست که بار مردمو ندزدیدی؟ میگه ای مگه قرار بود بدزدم؟ فهمیدن یک ذره مرجعیت در روح این مرد تأثیر نداشته که فکر کنه کسیه. ما یه ذره ریشمون سفید میشه، یه ذره عمامم گنده میشه، یه ذره پستمون میره بالا، یه ذره مدیریتمون میره بالا، یه ذره
بچه‌هامون بیشتر میشن، چند تا پیرن بیشتر پاره میکنیم ها، یه حریمی برای خودمون قائل میشیم که هیچ کس دیگه نزدیکمون نمیشه نصیحتمون کنه. و چون نزدیکمون نمیشه نصیحتمون کنه، یه عیبی چند سال تو خانوادهمون و تو جامعه میمونه، نه خود ما از این عیب پی میبریم و اصلاح میکنیم و نه بچه هامون از آثار و پیامدهای منفی اون عیب در امانن. نتیجهش این میشه که الان تو جامعه میبینی نه زوجهای جوان حاضرن برای درست کردن زندگیشون گوش به حرف کسی بدن، نه بزرگتراشون. دیدید شما بعضی وقتا با بعضی علما میخوای حرف بزنی، من بذار راحت حرف بزنم، من با منطق امیرالمومنین دارم حرف میزنم، به بعضی علما میخوای حرف بزنی میگی حاج آقا همونطور که خودتونم مستحضر هستید، همونطور که خودتونم میدونید، البته ببخشید ما داریم زیره به کرمان میبریم، خیلی معذرت میخوام، ببخشید بابای دنگ و فنگو نمیخواد بگو برد مسلمان خدا، به نظر من این مشکلی جوری باید اصلاح بشه، حالا یا درسته یا غلطون هم جواب میده. گفت معذرت میخوام ببخشید، خیلی معذرت میخوام ببخشید، واقعا معذرت میخوام، اسم شما چیه؟ گفت اینجوری که تو گفتی آشغال، هرچی بخوای بگو، اینقدر که معذرت میخوام نداره. چرا من حریم برای خودم قائلم که نصیحتم نمیکنم؟ چرا مسئولین ما حریم برای خودشون قائلن که نصیحتشون نمیکنن؟ اگه این حریم بی خودی، این حاله الکی که دور خودمون چیندیم بشکنیم بذاریم کنار، بقیه با ما راحت حرف میزنن و وقتی راحت با ما حرف زدن نصیحتمون میکنن، موعظمون میکنن، همون بحث دیشب موعظمون که کردن درست میشین. شما دیدید چند ساله یه نفر یه حرفی رو بخوای بهش بزنی میترسی ناراحت بشه؟ دیدی؟ میگه بزرگ فامیل میترسم، خجالت میکشم. چرا این چند سال دور خودش یه حریمی کشید نذاش کسی بهش نزدیک بشه؟ شما هم نمیتونه بهش نزدیک بشه، بشم نزدیک بشی فایده ای نداره، قبول نمیکنه، هزار تا توجیه میکنه. رسید به پیغمبر اکرم، یه زن عربی سوار اسب بود، دید پیغمبر رو زمین نشسته، الله اکبر، رو زمین نشسته، مردم هم دورش نشستن، زنه با یه تکبر خاصه که بوی تکبر خاصی که بوی نخوت و کبر میداد، بوی تفاخر میداد، سوار اسبم بود و متمول بود، و برگشت به پیغمبر گفت جلست جلست العبید، مثل برده ها نشستی. پیغمبر جواب داد و من اعبد منی، کی برده تر از من، کی بنده تر از من، من بنده ایم، ای کی هستی؟ دیدید بعضی ها توی جلسه هم میشینن جوری میشینن که انگار بقیه مثلا همه، حالا من نمیتونم بالا منبر اونجوری بشینم، جوری میشینن که انگار بقیه رو ریز ببینن، کوچیک میبینن. فرمود کی بنده تر از من؟ میگن تا این جمله رو این خانم شنید باورش نمیشد یه جمله رو وقتی بهش توهین کردن به پیغمبر اینجوری جواب بده. از اسب پیاده شد، تمام کلاسش رو گذاشت کنار، از اسب پیاده شد، گفت چی میخوری؟ فرمود خرما. گفت میشه به منم بدی؟ پیغمبر یکی از خرماها رو بهش داد. یعنی همون بی کلاسی پیغمبر کلاس اونو شکست. آیون خانوما، مخصوصا تو عروسی ها کلاس نذاریم برای خودمون، قیافه نگیریم. گاهی اوقات یه مجلس درست میکنیم که قیافه بگیریم، گاهی مجلس عزا درست میکنیم که قیافه بگیریم، آقای فلان آقای فلان، بعدم دیدید دیگه باب شده تو مجلس های شروع میکنن، آقای کشکری خان از کجا اومده، آقای گنجلی خان از کجا، شروع میکنن از این و از اون و از اون، و بعدم اون آقا میگه من وقت نداشتم، این آقا به من گفت بیا اون مراسم مرده هام که مال موعظه و نصیحت کردیمش، تشریفات زنده ها. عرض کرد چی میخوری؟ آقا فرمود خرما. گفت یک شما من بده. آقا بهش داد، گفت نه اینو نه، اون خرمایی که تو دهنته بده، من میخوام خودم رو تربیت کنم، کلاسی که گذاشتم به تعبیر من بشکنم، اون خرمایی که تو دهنته بده. مرحوم علامه مجلسی در بهار داره، پیغمبر خرمایی که تو دهنش بود در آورد، این زن
این خرما رو گرفت خورد تا آخر عمر خانم مریض نشد. اینجوری خاکی بشدن در مقابل پیغمبر. بیا کلاس بذار در خاکی بودن، خودمونی بودن، صمیمی بودن، رفیق مردم بودن، مخصوصا برای مسئولین اداری ما از نون شب واجب تره. میری سرشو بلند نمیکنه ببینه کی هست، شما رفیقش میاد شاکرم مخلصم بفرمایید خوش اومدید، این یکی میاد اصلا بهش محل نمیذاره، نگاه بهش نمیکنه، به قول آقا جواب سلامش هم نمیده، بعدم میگه برو دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه بیا. بنده خدا تو میدونید دو هفته برای این چقدر مهمه؟ یه وام بخواد بهش بده پوستشو میکنه. شش ماه یه سال میدوه، این شش ماه یک سال تمام زندگی از این از کار میفته، بعدش هم میگه آقا نشد یا یه بهانه میاره تمامش میکنه میره. اینا بیشترش به خاطر اینه که ما یه فرهنگی دور خودمون درست کردیم که اجازه نمیدیم کسی موعظه‌مون کنه، اجازه نمیدیم بگن آقا مشتی این کارت، میگن حضرت آیت الله، حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علی، یه نفر بهش گفت آقا تو جلسه ای بود تعریف کرد، گفت آقا شما علما تاج سر ما چی هستید، چی هستید، ما که عوامیم چیزی نمیفهمیم، وظیفه داریم درس پس بدیم، از این حرفا و صلوات گرفت و بعد میگن همه حرفاش که تموم شد آی بروجردی سرشو برد در گوش فلانی، این آقا گفت فلانی اگه به کسی نمیگی ما هم چیز حالیمون نمیشه. نگاه کرد به پیغمبر اکرم، شب فتح مکه، فتح مکه شبی بوده که پیغمبر میخواسته مانور بده، به قول ما رزمایش بوده، قرار بود که پیغمبر قیافه بگیره که مکه رو بدون خونریزی فتح کنن. ابو سفیان هم آوردن ببینه، میگن ابو سفیان مخصوصا میدونست پیغمبر ابو سفیان اومده بین لشکر و خودش دعوتش کرده بود، بهش گفته بود بیا. نگاه کردید پیغمبر اکرم وضو گرفت، مردم نذاشتن آب وضوی پیغمبر به زمین بریسه، همه آب وضوی پیغمبر رو به سر صورت خودشون مالیدن از باب تبرک، که میگن بعد از این دیدن این حادثه ابو سفیان رفت به همسرش گفت این مرد میاد، این یتیم مدینه میاد و پدر ما رو هم در میاره. یه همچین صحنه ای دیدم، این دیگه اون یتیم قدیمی نیست، اون اینجوری داشت مانور رزمایش برگزار میکرد. بعد فرمود دیگای خالی رو بار بذارید، زیرش هیزم روشن کنید، آب خالی باشه که فکر کنن تعداد لشکر خیلی زیاده، از دور هم این آتش نمایش داره. به پیرمردان فرمود محاسنتون رو همه رو خضاب کنید که نگن دوره بر پیغمبر پیرمردا هستن. سفارشات لازم رو کرد، یه عرب بادیه نشینی، اعرابی تعبیر صحیحشه نه عرب، یه بادیه نشینی، چادر نشینی، بیابانگردی اومد، از پیغمبر رو از قبل کودکی میشناخت، کجا حالا نمیدونم، ننوشته تاریخ، اومد خیلی پیغمبر رو دوست داشت، با همون لباس جولیده و با همون و سر و وز آمد پیغمبر رو در آغوش بگیره، اومد جلو تا رسید جلو یه دفعه ترسید عقب نشینی کرد، پیش خودش گفت این که دیگه اون نیست، این دیگه 120 هزار نفر نیرو الان زیر دستشن، این اون فرد دیگه نیست. میگن تا اینو بهش گفت، تا این صحنه رو پیغمبر دید، یه دفعه پیغمبر یه تبسم خاصی بهش کرد، فرمود لست به ملکن، من پادشاه نیستم. اولش اینه یا اخی حوون علیک لست به ملکن، برادر من راحت باش، چرا ترسیدی، من که پادشاه نیستم. بعد آغوش رو باز کرد، این پیرمرد رو در آغوش گرفت، مدتها این پیرمرد با پیغمبر در آغوش هم دیگه گریه کردن. شما فکر میکنید به امیرالمومنین میگن ابو تراب، برای چی بهش میگن ابو تراب؟ اسمه ابو تراب فرهنگ خاکیه، شیعه باید خاکی باشه، عالم باید خاکی باشه، مدیر اداره باید خاکی باشه، در و بند و نمیدونم اینا هیچ کدوم تو مدیریت ما نیست. مسلمون باید خاکی باشه، باید راحت باشه. اگه اینجوری شد اون وقت بعدن راحت نصیحتش میکنن، نصیحتش که کردن هم تو خانوادهش جلوه، هم تو جامعهش جلوه، تو زندگیش جلوه. و الا میبینی وقتی بزرگتران نشه نصیحت کرد، جوانان هم نمیشه نصیحت کرد. وقتی نشه نصیحت کرد اون وقت خانواده این وضعیت رو پیدا میکنه. این وضعیت خانواده است، اونم وضعیت مدیران ماست که میبینید بعضیاشون حاضر نیستن. الان شما توی مراسم برید بگردید چند تا مدیر ارشد ما تو مراسم شرکت میکنن، کوشن بعضی معاون وزیرا، کوشن بعضی از مدیر کلا، کوشن بعضی از فرماندارا و استاندارا، کجان تو جلسات، کجا میشینن، کجا به مردم حشر و نشر دارن. خواهی مردم مسئول اینجوری میخواستن که شاه هم داشت، شاه هم داشت. بنده تعارف ندارم، بنده معتقدم همینجا بگم، یه وقتی بعدن سوء تفاهم نشه، توجیه نظام که بگیم هیچ عیبی نداره حماقت، همه چیز گل و بلبل و همه چیز خوبه، این حماقت. تضعیف نظام خیانت، تکمیل نظام عبادت. رضا بنده یا آخوندی هم که نه پول دارم نه زور از احدی نمیپرسم، نمیترسم. اینجور مسئولین رو ما میخوایم چیکار؟ مثل بعضی از این، نمیگم همشونا، بعضی از اینایی که اینجوری از جامعه جدا هستن، صبح هم از تو ادارهشون میان بیرون، از تو خونه میان بیرون، سوار ماشین میشن دم در خونهشون، بعدم دوباره تو چارچوب محل کارشون پیاده میشن، هیچ ارتباطی هم با مردم ندارن. ما میخوایم چیکار؟ اینا هر کی که باشن آسیب دارن. چرا؟ چون امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمود مالک مواظب باش دربان در خونه تو بین تو و مردم فاصله ایجاد نکنه، هم برای مدیران هم برای مدیران خانواده که شما بزرگترها هستید. اگر دیدید بچه‌تون راحت میتونه بهتون انتقاد کنه، البته احترام بزرگتر رو باید بگیره، ولی راحت میتونه بهتون انتقاد کنه، راحت میتونه حرفتون رو بزنه، شما هم نمیگی ای به من میگی بعد از چند سال به من، اگر اینجوری ببینین هست راحت میتونه بهتون حرف بزنه، این خانواده زود زود از هم نمیپاشه. ولی اگر نمیشه دو کلمه حرف زد، مثل بسیاری از خانواده ها از هم میپاشه. یک چهارم زندانی ها زندانی مهریه. پس من حرف داشتم برای امشب، یک کمی دیر شروع شد و ما بازم پوزش میطلبیم. شالا فردا یک کمی باید بازم زودتر حرکت کنیم که اگر یه نیم ساعت هم 20 دقیقه هم تو ترافیک بودیم اختلال ایجاد نشه انشالله به فضل الهی. خب از خانواده گفتیم، دختر که ازدواج میکنه نیاز داره به محبت مادر، محبت پدر. دیدید دیگه تو بعضی از عروسی ها و بعضی از وصلت ها جای مادری رو خالی میکنن، میگن جای فلانی خالی، جای فلانی خالی. یه همینه، مادر و پدر اینجور مواقع بیشتر نیاز هستند، نیازشون بیشتر احساس میشه. لذا زهرای مرضیه سلام الله علیها به فزه سفارش کرد که من نیستم وقت ازدواج زینب، تو برو برای زینب من مادری کن. راوی خود فزه است، میگه روز سوم رفتم سر بزنم به عقیله بنی هاشم زینب کبرا دختر علی، سر بزنم، دیدم تا نگاهش به من افتاد شروع کرد گریه کردن. بیبی جان چیه، شما تازه دا عروسی گرفتید، زندگیت بده، خبری شده؟ حالا به تعبیر ما نکنه از عبدالله ناراحتی، حالا تعبیر ما ساما اینجوری، وقتی یه وقت برگشت گفت نه اینا اتوان عبدالله نعم الاون علی طاعت الله، همسر خوبیه بر اطاعت خدا، پس چته؟ برگشت گفت 3 روز حسینم رو ندیدم، دلم برای حسینم تنگ شده. خانواده است دیگه، جوری بارشون آوردن، جوری بزرگشون کردن با این محبت ها. ذات تاریخ هست، وقتی به دنیا آمد زینب کبرا عقیله بنی هاشم، متن تاریخ روایت داریم، مرحوم علامه مجلسی نوشته، میگه وقتی قنداقش رو میدادن خود بی بی شکایت میکنه، میگه یا رسول الله من قنداقه بچه رو بغل هر کسی میدم گاهی بیقراری میکنه، ولی همین که بغل حسین قرار میگیره آرام میشه، نمیدونم چه سریه، نمیدونم میتونم این جمله رو بگم یا نه، بگم یا ابا عبدالله. یه همچین احساسی هم ما داریم، ما همه جا ناآرامیم، اما تو جلسه تو که میایم یه کلمه میگیم یا حسین، تو جلسه خانوادگی شما میایم یه کلمه میگیم یا فاطمه، راحت میشیم، آرام میشیم، همه جا اذیت میشیم. بذار بگن هر چی میخوان بگن، هر چی میخوان نشون بدن تو تلویزیون و جاهای دیگه، نمیدونم تو پارکا میشینن فلان میشینن، ما راحت میگیم گعده ما همین جاست، محفل دل ما همین جاست. لذا خدا را هم شکر میکنیم، خدایا ممنونتم این محبت رو تو سینه ما ریختی، ما رو کشوندی، این نمک رو به کام ما چشوندی، نشستیم اینجا یه کلمه میگیم یا حسین، دلمون یه حال دیگه پیدا میکنه، یا فاطمه یه جور دیگه میشیم. این معرفت، این محبت، خیلی قدردانی میخواد، لطف الهیه، چی بهتر از این؟ همین محبت تو خانه خود امیرالمؤمنین هست. بعضی علما میگن اصلا زینب از اونجا گرفته، بعضی علما میگن این که امیرالمؤمنین روز 19 صدا زد، وقتی ضربت خورد صبح روز 19 صدا زد فزت و رب الکعبه، علتش اینه، گفته باشه به خدای کعبه رستگار شدم. چرا؟ ها شهادت یه حرف دیگه است، اون سر جای خودش، یه علت دیگه هم داشت، گفته باشه خب راحت شدم دیگه، جای خالی فاطمه رو نمیبینم. سخت دیدن جای خالی فاطمه. اون وقت دید وقتی میت از دنیا میره سعی میکنن لباسهاشو بردارن، لباسشو بردارن، سجادهشو بردارن، اون اگر عکسی تصویری چیزی هست که اذیت نکنه بچه ها رو، مخصوصا برای بچه های کوچیک خیلی سخته، بیتابی میکنن، بیقراری میکنن، اون وقت امیرالمؤمنین چیکار میخواد بکنه؟ برفرض بگی خب فاطمه جان سجاده رو برداشتم، لباس ها رو برداشتم، اما با در نیم سوخته چه کنم؟ حالا در نیم سوخته رو هم تحمل کردم، با کوچه بنی هاشم چه کنم؟ حالا کوچه بنی هاشم رو اینجوری تحمل کردم، بگم با قنفذ چه کنم؟ با مغیره چه کنم؟ تو روایت داریم پیغمبر اکرم صدا زد، این متن وصیت پیغمبره، صدا زد من وحشی رو میبخشم، وحشی قاتل کیه؟ قاتل حمزه. صدا زد من وحشی رو میبخشم، ولی بهش بگید جلوی چشم من نیاد، من میبینمش یه جوری میشم، خوام بگم امان از دل علی. فاطمه ای که غم از داغ تو سر می شکنه، زیر بار غم تو کوه کمر می شکنه. نمیدونم اینجایی یا نه، مادری پسری داده ز کف، مادر 18 ساله ای، الان من بپرسم سیدا
اگه از این پیرمردای تو جلسه بپرسیم آیون، از این پیرزنا بپرسیم خانوما، شما مادرتون چند سال از دنیا رفت؟ یکی میگه 80 سال 90 سال. آی سیدا مادر شما چند سال از دنیا رفت؟ بزنی داد از کف مادر 18 ساله زین مصیبت به خدا پشت پدر می شکند. خیلی قشنگ گفته شابید جینه، خیلی آتیش می زنه. آی جان به قربان تو و سینه سپر کردن تو، غیرت مندا. جان به قربان تو و سینه سپر کردن تو، صبر کردی نگفتی که سپر می شکنه. همه بگید یا زهران.